أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما مولانا وصاحبنا بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. در لوازم فاسده بودیم که مفاد وحدت شخصی وجود در بر خواهد داشت. دومین لازمه فاسده ای رو که عرض کردیم اینه که لازمه این وحدت شخصی وجود ترکب ذات الهی است و توضیحاتی در این زمینه داده شد و عباراتی رو از مؤسسین این فن در کتب عرفان نظری عرض کردیم، از جمله که خود ابن عربی در فصوص گفته بود که فالحق محدود بكل حد، عباراتی رو که عرض کردیم و نتیجه گرفته بود پس خداوند متعال هر حدی رو داره. از طرف دیگری در فتوحات در آدرسی که دادیم این نتیجه رو گرفت که تعدد به تعدد اشخاص العالم، خداوند متعال به تعدد اشخاص عالم متعدد می شود. و عبارتی رو که در انتهای جلسه گذشته عرض کردیم که خداوند متعال مطلق التقیید، لا یحکم علیه تقیید دون تقیید، اینطوری نیست که یک تقییدی رو بخوایم از خداوند متعال سلب بکنیم و تقیید دیگری رو به خداوند متعال نسبت بدهیم، بلکه همه تقییدها رو خداوند متعال داره. بعد در انتها هم این ابا این رو گفت که فلهو فلیس نسبتون بهی اولا من نسبتن، هیچ نسبتی به خداوند متعال اولای از نسبت دیگری نیست. یعنی شما نخواهید که یک سری از نسب کمالیه رو به خداوند متعال نسبت بدید و نسبی رو که شما تصور میکنید که احیانا موجب نقص هست و اینها رو سلب بکنید. از جمله برداشتی که از این عبارت می شود کرد یکیش همینه، همه نسبت ها به خداوند متعال بار میشه، چون همه وجود حق تعالی است و تنها وجود عالم وجود حق تعالی است و وجود منحصر است در وجود حق تعالی. خب توضیحات این گذشت و عبارات رو نقل کردیم. بعضی خواستن که یه خورده به این عباراتی که نقل شد و به این بیان یک مقدار سر و صورت علمی به این بدند، خواستن نظیری رو برای این مسئله نقل بکنن تا اینکه ذهن انسان این رو بپذیره. عرض کردیم در کتب متعدده عرفان نظری وقتی که نگاه بکنید، حتی اونهایی که متأخر هستند و آشنایی بیشتری به عبارات فلسفی دارند، خیلی گاهی اوقات مطالب رو در لابلای مباحث فلسفی اصطلاحات فلسفی اینها پیچوندن، اما نهایتش معمول این موارد در بسیاری از این موارد اونجاهایی که ما مراجعه کردیم نهایتش با یک مثال میخواد این جریان رو حل بکنه و این رو تقریب به ذهن بکنه. لذا بعضیا این تمثیل رو در اینجا ذکر کردن و گفتن که نظیر این مسئلهی که خداوند متعال در عین اینکه وحدت داره کثیر هم هست، در عین اینکه خداوند متعال بسیط هست مرکب هم هست، در همه مرکبات وجود خداوند متعال هست، همه تغییرات به خداوند متعال نسبت داده می شود در حالی که اون مطلق هم هست، این را نظیر بحث اطلاق مقسمی در مقسم ماهیات ذکر کردند که فلاسفه و اهل منطق وقتی اینکه ماهیات رو تقسیم بندی کردن، یک ماهیتی داریم که به شرط شیئه، یک ماهیتی داریم که به شرط لاست، یک ماهیتی داریم که لا به شرطه، و به شرط شیء و به شرط لا نیستش، نسبت به اونها خیلی هر دوتا رو میپذیره و ممانعتی نداره که کدومی که از اینها باشه، لذا تعبیر کردن به لا به شرط. بعد برای اینکه بشود این اقسام رو یک نگاه واحده ای براشون کرد، بشه اینها رو در یک تقسیم بندی ارائه کرد، طبعا هر تقسیم بندی نیازی به یک مقسمی داره. برای اینکه بشود یک مقسمی رو برای این ارائه بدهند، یک لابشرط دیگری رو بیان کردند که اون لابشرط مقسمی است. این لابشرطی رو که ما عرض کردیم که قسیم به شرط شیء و شرط لا هست، این رو لابشرط قسمی میگویند، و اونی که در مقسم واقع شده رو میگن لابشرط مقسمی. یعنی اینکه این لابشرطی که در مقسم هست، این مقسم ما حتی نسبت به لابشرط قسمی هم این لابشرط هست و مانعی نداره و با همه این وجوه سگانه جمع میشود. خواستن این رو نظیر بیارن که کما اینکه این مسئله گفته شده، خب حق تعالی هم اینطوری است، در عین اینکه اطلاق داره با همه اینها جمع میشود، شبیه این مقسمی که در ضمنش همه این اقسام هست، این اقسام در ضمن این به وجود میاد. لذا خداوند متعال هم اینطوری هست که اینهایی که این رو ترک کردن متوجه نبودن که این لا به شرط مقسمی صرف یک انتزاع، صرف یک اعتبار، صرف یک تصور ذهنی محض، برای اینکه ما بتوانیم یک دید جامعی به اینها داشته باشیم، بتوانیم یک وجه مشترکی رو در اینها نقل بکنیم و در اینها پیدا بکنیم، و الا همه متفق هستند که مقسم وجود منحاز و مجزایی از اقسام خودش نداره. مقسم وجودش وجود اقسامه، در ضمن اقسام تازه وجود پیدا میکند. اگر اقسام نباشد اصلا مقسم نمیتواند وجود پیدا بکند. لذا این صرف یک اعتبار محضه. حالا اگر خداوند متعال بخواد به این نحو باشه، لازمش میاد که خداوند متعال وجودی جدایی از وجود تجلیات نداشته باشه، به وجود تجلیات خداوند متعال موجود بشود، که این هم اون بحث کسرات علاوه بر این که سر جایش هست و کسرت و حل ترکب رو نمی کند، این از این طرف که این سر جاش هست، این برمیگردد به همین حرفی که باز دوره به جهله صوفیه نسبت دادن در اون تقاریری که از وحدت وجود عرض کردیم، یکیش همین بود که خداوند متعال تجلی و وجودی جدایی از وجود تجلیات ندارد. همین مخلوقات عالم رو که به تعبیر اینها ظهورات حضرت حق هستند، اینها تجلیات حضرت حق هستند، همینها رو جمع بکنیم میشود خدا. خداوند متعال فرای اینها نیست، ورای اینها نیست، که خود قائلین به وحدت شخصیه بسیاری از اونها در عباراتشون این رو طرد کردن و اینها رو نسبت دادن به جهله صوفیه، و در بعضی جاها احیانا این جهله صوفیه رو لعن هم کردن. خب اگر بخوایم ما اینطوری بیان بکنیم، برگشت این قول به همون برمیگردد که وجودی منحاز از وجود اقسام نداره، که این علاوه بر این که عرض کردم مشکل کسرت و مشکل ترکب هم سر جایش موجود است. فقط سوالی در انتها باقی میمونه و اون این که خب اینی که ما صفات متعدد رو از ذات الهی انتزاع میکنیم، به خداوند متعال صفات متعددی رو نسبت میدیم، میگیم خداوند متعال رحیمه، خداوند متعال حکیم است، خداوند متعال علیم است، خداوند متعال قادر است، این نسبت صفات متعدد به ذات الهی که ذات بسیط است، ترکبی دوش وجود نداره، خب این به چه نحوه است؟ خب این رو به نحوه ساده و خلاصه در جوابش میتونیم اینطور بیان بکنیم که خداوند متعال تمام کمالات عالم، هر کمالی رو که ما از این مخلوقات عالم انتزاع میکنیم، این رو میفهمیم به نحو بی نهایت فراتر اون، این در ذات الهی موجود است، به این معنا که منشأ کمالات همش خداوند متعال هست، خداوند متعال معطی این کمالات هست. و ما از این که میبینیم که این مخلوقات این کمالات رو دارن، میفهمیم که ذات الهی ذاتی است که اینطور نبوده که فاقد اینها باشد، اما حقیقت اون کمال چیز اون رو نسبت به اون درکی نداریم. عرض کردم بی نهایت برابر فراتر از اون، هیچ تصوری نسبت به اون نداریم. فقط برای اینکه ذهن ما انس بگیرد با این، بتوانیم نسبت بدهیم بگیم چگونه خداوند متعال منشأ این کمالات هست، این صفات رو ما انتزاع کردیم، لذا حقیقتا تعددی برای این صفات وجود ندارد و این تعدد صرف الانتزاع است، صرف الاعتبار است، تعددی حقیقتا وجود نداره و تعدد صرف توهم است. می شود این تعبیر رو هم از این جهت بیان کرد که اون ذات واحد و بسیطی است، از این جهتی که ما خودمون وجودمون به نحوی است که به نحو متعدد درک می کنیم، کمالات متعددی رو در مخلوقات می بینیم. می خوام بگیم که خب ذات الهی وقتی که کسی که این همه کمالات رو داره، اون ذات دیگر، اون کسی که معطی اینهاست، اون دیگر چه ذاتی است؟ چون ما این کمالات رو به نحو متعدد انتزاع کردیم، لذا این رو فراترش از ذات الهی هم چون منشأ این هاست میخوایم این رو انتزاع بکنیم. لذا این بیشتر برای انس ذهن ماست و اون چرا که در مورد ذات الهی است اینه که ذاتی است بسیط و هیچ نحو ترکمی در ذات الهی وجود نداره و اون منشأ جمیع صفات حسنه و منشأ جمیع کمالات هست. به چه نحو ما این رو نمیدانیم؟ به نحو همون بسیط، چون منشأ همه اونهاست. که البته حالا این رو اگر فرصتی باشد و مجالی باشد، در روایات ائمه معصومین هم توضیحات در این زمینه آمده و بسیار بحث دقیق و عمیقی خواهد بود. لذا نتیجه بحث این میشه که دومین لازمه فاسده مفاد وحدت شخصی وجود اینه که لازمه این حرف اینه که ذات الهی ذاتی مرکب باشه و اینها هم طبیعی نسبت به حل ترکب نتوانستند ارائه بدهند. و حرف اساسی همون است که در جلسه گذشته عرض کردیم که اینجور موارد جایی است که عقل اصلا راه ندارد و خودشون هم میپذیرند که بله اینجور موارد جاییست که خود عقل، خود برهان اون رو رد میکند و اینها تناقض صریح هست، اما باید به این تناقضات انسان ایمان داشته باشه. برگشت حرف و لب اساسی مطلب همین است که آقا جون اینجا رو شما نخواهید با عقل درک بکنید. لذا پس این اشکال هم اشکال دومی است و لازمه فاسده دوم است. سومین لازمه فاسده ای که مفاد وحدت شخصی وجود داره اینه که طبعا بت پرستی، غیر خدا رو پرستی، شرک، همه اینها رو می شود به نوعی برگردون به خدا پرستی. چون قائلین به وحدت شخصی وجود میگویند که تمام این عالم اینها تعینات حضرت حقند، اینها تجلیات حضرت حقند، جدای از حضرت حق نیستند. لذا ما از این جهتی که اونها جدای از حضرت حق نیستند میتوانیم اونها رو جزء حضرت حق بدانیم و اونها رو حضرت حق بدانیم. فقط بله در نظر ابتدایی حضرت حق منحصر در این تجلیات نیست. بله خود حضرت حق همین تجلیات است، همین بت است. اون کسی که داره میگه من خدا هستم، حضرت حق خودش هست، اما اضافاتی هم دارد به اون ذات بسیط باشد، اون تعینات دیگر باشند، اون تجلیات دیگر باشند، همه اینها خدا هستند، همه اینها جزء وجود خدا هستند. لذا این لازمه فاسده سوم همین است که البته این رو هم در نظر وحدت اختصاص هم دیگر اشکالی ندارد، چون همه رو حقیقتا میخوان اینها واحد ببینند. لذا اگر هم که در نظر ابتدایی نباید خداوند متعال رو منحصر کرد در بت، بله بت هم این ظهور خداست و از وجود خداست و وجود خداست، این بت هم وجود خداست، اما خب در نظر ابتدایی منحصر در این بت نیست، بقیه موجودات هم همه وجود خدا هستند. اما خب در نظر ثانوی و در نظر دقیق تر طبق اینها، طبق این نظر این قائلین که نظر وحدت باشه، نه من همه عالم رو واحد میبینم، لذا به این بت هم که دارم نگاه میکنم به نظر واحد دارم نگاه میکنم و به نظر وحدت این همون خداست. لذا تماما بت پرستی توجیه پیدا میکنه و شرک توجیه پیدا میکنه. مناسب است که اینجا یک عبارتی رو از خود ابن عربی که این رو در فصوص الحکم صفحه 192 فصل حکمت امامیه فی کلمت هارونیه این رو نقل بکنیم. بعد از اینکه نقل میکنه جریان گوساله پرستی رو و اینکه سامری چجور تزویر کرد این قوم رو و اونها رو به گوساله پرستی وادار کرد، وقتی که حضرت موسی برگشتند خب عتاب کردند هارون رو که تو چرا این کار رو کردی. آیات قرآن هم هست که آمدند و هارون رو مورد سرزنش قرار دادند. ابن عربی در بیان این سرزنش رو اینطور تبیین میکنه که فی الواقع سرزنش حضرت موسی نسبت به هارون برای این نبود که تو چرا گذاشتی که این قوم گوساله پرست بشن، بلکه فی الواقع سرزنش از این ناحیه بود که تو چرا مانع اونها شدی. عبارت اینه که کان موسی اعلم بالامر من هارون، موسی نسبت به هارون به این مسئله عالمتر بود. لأنه علم ما عبده اصحاب العجل، چون اون میدانست که اصحاب گوساله اونهایی که گوساله رو پرستیدن در حقیقت چه چیزی رو پرستیدن. لأنه علم ما عبده اصحاب العجل لعلمه، چون میدانست که بأن الله قد قضا الله يعبد الا اياه، خداوند متعال حکم کرده که جز او پرستیده نشود. که در اینجا این آیه رو به معنای قضا رو به معنای قضای تکوینی گرفته، در حالی که این آیه ادامه هم داره الله یعبد الا اياه و قضا ربک الا تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا. حالا انشاءالله این رو در ادله نقلی مفصل عرض میکنیم که خود سیاق آیه سیاق حکم تشریعی است. حالا این رو حکم تکوینی گرفته که بله خداوند متعال حکم کرده در عالم که جز او پرستیده نشود، لذا هر کسی هر چیزی را میپرستد خدا رو میپرستد. و ما حکم الله به شیء الا وقع، و خداوند متعال به هیچ چیزی حکم نکرده الا اینکه اون واقع میشود. فکان عتب موسی اخاه هارون، پس وقتی که اینطور هست موسی سرزنش کرد عتاب کرد برادرش هارون رو. لما وقع الامر فی انکاره و عدم اتصائه، به خاطر اینکه تو چرا این گوساله پرستی رو انکار کردی، چرا تو وجودت وجود متسعی نبود، نتوانستی حقیقت این امر رو درک بکنی. فان العارف من یرى الحق فی کل شیء بل یراه کل شیء، چون عارف حق رو در هر چیزی میبیند بلکه حق رو هر چیزی میبیند. اینی که عرض کردیم ما نظر وحدت اصلا همه چیز خدا هند. بل یراه کل شیء، بلکه حق رو هر چیزی میبیند، لذا حتی به نظر وحدت این داره خدا رو میپرسته، کاملا دارن خدا رو میپرستن. فکان موسی یربی هارون تربیت علم، اینی که موسی هارون رو عتاب کرد میخواست اون رو علم بیاموزد تربیتش کند. و امکان اصغر من فسن، و اگرچه که از حیث سن و سال از هارون کوچکتر بود. ولذا لما قال له هارون ما قال، وقتی که به هارون اون چیزهایی رو که باید میگفت گفت، یا هارون اون چیزهایی رو که صحبتهایی رو که بنابود بگه به حضرت موسی گفت، رجع الى سامری، حضرت موسی رو به سامری کردن. فقال له ما فما خطبك يا سامری، يا سامری که این آیه قرآنه، یعنی فی ما صنعت من عدو لك الى صورت العجل على الاختصاص. اشکال حضرت موسی به سامری این بود که تو چرا با ساختن این گوساله خدا رو مختص کردی در این گوساله. اول اشکال به هارون کرد که هارون تو چرا انکار کردی نپذیرفتی، حقیقتا حضرت حق تو که باید نظر وحدت داشته باشی، این حضرت حق. به سامری هم اشکال کرد، نگفت که تو چرا شرک ورزیدی، گفت تو چرا حضرت حق رو منحصر کردی در گوساله. به تعبیر من میشد به مردم بگی که آقا جون این گوساله رو بپرستید به عنوان این که این هم از وجود خداوند متعاله، این هم وجود خداوند متعال از وجود خداوند متعال اینو بپرسید، از این جهت اگر بودش کاری نداشت. تو چرا مختص کردی خداپرستی رو در گوساله پرستی؟ حالا اینجا مناسبه که من برای اینکه این بیان و این تبیینی رو که از این عبارت کردم معلوم بشه که تبیینی است که بسیاری از صاحبان این فن همین رو فهمیدن، در بیان این عبارت آقای حسن حسنزاده آبولی وقتی که این عبارت رو از فصوص نقل میکنن و این رو ترجمه میکنن، در پرانتز این عبارت رو از خودشون اضافه میکنن. غرض شیخ در این گونه مسائل در فصوص و فتوحات و دیگر زبور و رسائلش بیان اسرار ولایت و باطن است. وقتی داره اینها رو بیان میکنه میخواد اسرار ولایت رو بیان بکنه و اسرار باطن رو بیان بکنه برای کسانی که اهل سرند، برای کسانی که این رو میفهمند. هرچند به حسب نبوت تشریع مقرر است که باید توده مردم را از عبادات اصنام بازداشت، میگه اگرچه که خود ابن عربی میگه که بله به حسب عبادت تشریعی، کما اینکه عبارتی رو نقل کردیم که بله وقتی که مقام اینه که ما از شرع نگاه بکنیم هرچه که شرع گفته، اما گاهی اوقات ما دیگه از کشف نگاه میکنیم و پا رو فراتر میذاریم. اگرچه که خودش مقرر است که باید توده مردم را از عبادات اصنام باز داشت، چنان که انبیا عبادت اصنام را انکار فرمودند، انکار می‌فرمودند. بله این حقیقت مال اصحاب سر، مال اصحاب باطنه. باید خلاصه اونهایی که اهل باطن نشدند، اهل سر نشدند، اونها را از عبادت اصنام باز داشت. این حکم مربوط به توده مردمه، اینی که نباید بت پرستی کرد مربوط به توده مردمه، کما اینکه انبیا هم این رو برای توده مردم بیان می‌فرمودند. و الا این رو می‌شود از این عبارت برداشت کرد که اگر کسی اهل سر شد، اهل باطن شد و از توده مردم خارج شد، دیگر اون نهی از عبادت اصنام توش وجود نداره. که این رو می‌توانید در ممد الهمم صفحه 514 نگاه بکنید. باز در عبارت دیگری است که من فقط یک تیکه اون رو نقل میکنم، که در مورد فرعون و جریان سحره، وقتی که فرعون ادعا کرد که انا ربکم الاعلا، اینطور تبیین میکنه که اینی که گفت من انا ربکم الاعلا، یعنی وقتی که شما خداهای متعددی دارید، خب من نسبت به اونها اولا هستم، چون من تازه حکومت هم دارم که اونها ندارند، لذا ادعا کرد که انا ربکم الاعلا. قال انا ربكم الاعلى اي وان كان الكل اربابا بنسبه ما فانا الاعلى منهم بما اعطيته في الظاهر من التحكم فيكم، چون من به حسب ظاهر تازه حکمم دارم، پادشاهم هستم. ولما علمت السحره صدقه في مقاله لم ينكروا، میگه سحرم چون فهمیدن این داره راست میگه انکارش نکردن، گفتم بله تو راست میگی. و اقروا له بذلك فقالوا له، با این قولی که خداوند متعال از قرآن داره از سحر نرم کنه، فلواقع دارن اقرار میکنن که بله توی فرعون راست میگی. انما تغذی هذه حیات دنیا تغذی ما انتقاض، بله تو راست میگی و زندگی دنیا هم میگذره، تو هرچی میخوای حکم کن. فالدولت لک، حکومت برای توه. فصح قوله انا ربکم الاعلا، پس این کلامش که من پروردگار اعلای شما هستم درست است. اینجا این عبارت رو اگر نمی آورد می شد عبارت رو حمله به چیز دیگری کرد، اما اینجا دیگه عبارت رو تصریح می کنه. اگر یک تیکه نبود خب می شد بالاخره توجیهات دیگری نسبت به این عبارت بکنیم. اینجا تصریح داره و این کان عین الحق فالصورت لفرعون، اگرچه که این حقیقتش خود حضرت حق بود، صورت صورت فرعونه. فقط الایدی والارجل، و قطع کردن دست و پاها، دستان و پاها، و اینی که به صلیب کشید، به این حق فی صورت باطل، این خود حضرت حق بود در صورت فرعون که به حسب ظاهر صورت باطل بود. لنیل مراتب لا تنال الا بذلک الفعل، برای این برای رسیدن به مراتبی که جز با این که دست و پای اونها قطع شود این ممکن نبود. لذا شبستری هم یک عبارتی داره که میگه که مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. اگر حقیقت بت رو درک می‌کردی که این بت وجودش وجود خداست و با نظر وحدت نگاه میکردی هم همون خداست، لذا از بت پرستی تو نهی نمیکردی. لازمه فاصله بعدی اینه که لازمه وحدت شخصی وجود جبرگرایی است. چرا؟ چون وقتی که وجود منحصر شد در وجود خداوند متعال، همه کسرات وجودشون وجود خداست، همه ظهورات وجودشون وجود خداست، اینها ظهور حضرت حقند، اینها تجلی حضرت حقند، چیزی جدای از حضرت نیستن، از جدای از حضرت حق نیستن، تجلی حضرت حق هستن. وقتی که اینها شدن ظهور، وقتی که شدن تجلی حضرت حق، همه کسرات از جمله این کسرات افعال انسانه، اینم وجودش وجود حضرت حقه، از جمله نیات انسانه. شما هر نیتی که میکنی این فی الواقع اگر وجودی داشته باشه ولو ذهنن، به همین موتن میشه وجودش وجود خدا. حتی اراده انسان، اراده انسان هم میشه وجودش وجود خدا. همه اینها وجودشون وجود خداست، همه اینها ظهور خداوند متعال هستن، تجلی خداوند متعال هستن. وقتی که در ظهور یک ذات، در تجلی یک ذات، در تعین یک ذات هیچ چیز دخل نداره جز اراده اون ذات، وقتی که اینطور شد، پس فی الواقع در این که الان یک وجودی تجلی کرده به یک شکل افعالی یا به اختیاری یا به نیاتی اینها تجلی کرده، این فی الواقع چون تجلی حضرت حقه و تجلی این وجود جز به اراده ذات الهی نیست، لذا همه اینها میشه تحت اراده خداوند متعال، فقط و فقط اراده خداوند متعال، چون و فقط ظهور حضرت حقند و ظهور حضرت حق نمیشود خارج از اراده خداوند متعال باشد، از اراده خود حضرت حق باشد. اصلا چیزی خارج از اراده حضرت حق نیست که بتواند در اراده اون واقع شود، در عرض اراده اون واقع شود. لذا همه اختیارها این به اختیار خداوند متعال، همه اراده ها، همه افعال، چه بد چه خوب، اینها به اراده خداوند متعال. که لازمه این حرف علاوه بر لوازم فاسده‌ای که این جبرگرایی داره، از جمله لوازمش اینه که ابطال همه شرایع الهی، همه احکام الهی لازم میاد. چرا؟ چون امر کردن، چون تکالیف فرع بر وجود اختیاره، و اگر اختیاری وجود داشته باشه دیگه امر و نهی میشود یک امر بی معنا. شما به یک چیز بی اختیاری که به حسب ظاهر نگاه میکنید بی اختیار است، این رو شما هر چه هم بهش امر بکنید نهی بکنید، فی الواقع یک کار هزل و بیهوده است. لازمه این حرف میاد که همه اوامر و نواهی الهی، تکالیف، همه هزل و بیهوده هستند. ابن عربی در فتوحات جلد 1 صفحه 351 عنوانی هست که العبد مجبور فی اختیاره، بنده در اختیار خودش مجبوره، این عبارات رو داره: و لیس بید العبد فیه شیئون، اصلا دست عبد چیزی نیست، و انما العبد مصرفون، عبد اصلا اون سوق داده می شود به سوی کارها، فهوه به حسب ما یقام فیه و یرد به، به حسب جاهایی که هستش، اون مقامی که داره، این سوق داده می شود به یک سری از اموری. و مال الانسان فی ترکی و عدم ترکی لشی فعلون، اصلا انسان هیچ نحوه اختیاری، هیچ نحوه فعلی ندارد که بخواد یک کاری رو انجام بدهد یا کاری رو ترک بکند، بل هو مجبورن فی اختیاره، خدا انسان حتی در این که داره یک چیزی رو اختیار می کند، اصلا انسان مجبور است. اذا کان مؤمنان، اگر مؤمن باشه، فانا قیدنا الغضب ان یکون لله، میگه وقتی که انسان مؤمن باشه ما خب مقید کردیم که غضب باید برای خدا باشه، و اما الغضب لغیر الله فالطبع البشری یغضب الغضب و رضا، خود طبع بشری اصلا اقتضای غضب و رضا رو داره، یقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کلمه آله رو نداره، صلی الله علیه و سلم، انما انا بشر اغضب کما یغضب البشر، بار من بشری هستم غضب میکنه، من میدونم که بشر غضب میکنه، و ارضا کما یرضی البشر، و راضی میشم همینطور که بشر راضی میشود. لذا همینطور که تصریح داره در این عبادت، بنده هو مجبورون فی اختیاره. بله جبر رو میپذیریم. این آقایون طبعا میگن که جبر رو میپذیریم و بنده مجبور است حتی در این اختیار کردن خودش. خود مولوی در مثنوی که دیگه مفصل، جبرگرایش که دیگه مفصل در اشعار مختلفی، از جمله مثنوی دفتر اول ابیات 3852 که وقتی که آقا امیرالمؤمنین خبر میدهد به ابن ملجم که تو منو میکشی، تعبیرش اینه که هیچ بغضی نیست در جانم ز تو، زان که این را من نمیدانم ز تو. من هیچ نسبت به تو بغضی ندارم. آقا امیرالمؤمنین به ابن ملجم مثلا میگن چرا من هیچ بغضی از تو ندارم؟ چون اصلا دست تو نیست، فاعل دست حق، تو یه آلتی فقط، ولی اون فاعل حقیقتا حضرت حق. چون زنم بر آلت حق تعن و دق، وقتی که آلت حق شد تو نبودی، خود حضرت حق دیگه، من به حضرت حق میخوام طعنه بزنم. بعد دیگه عبارات مختلفی رو در این مسئله میگه تا اینکه چند بیت بعد، چون وقتم گذشته، من عرض میکنم آلت خود را اگر او بشکند آن شکسته گشته را نیکو کند. اگر خودش هم از حق آلت خودش و همه عالم آلت خودشون خود از حق این رو بشکنه، خود از حق با شکستنش اون رو زیبا میکنه. و مفصل در خود مثنوی و در کتب قائلین به عرفان نظری از بزرگان صوفیه هایی که اینها بهش ارادت دارن، مثل حلاج کسان دیگری، نگاه بفرمایید مسائل جبرگرایی و تصریح به وجود جبر اینها فراوونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.